بیانیه گام دوم محور گفتگوی ما با جناب استاد لکسایی هست، بیانیه که در بهمن ماه سال 97 به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران و جوانان صادر شد. در انتهای بیانیه معظم الله 7 توصیه رو دارن به ملت ایران. توصیه 7 بحث سبک زندگی هست که پیرامون سبک زندگی با استناد از آیات قرآن کریم جناب استاد لکسایی توضیحات مفصلی رو برامون دادن. حاج آقای لکسایی باز هم مشتاق هستیم تا از زبان شما بشنویم و ابعاد دیگری از سبک زندگانی مؤمنانه رو از زبان شما میشنویم.
بله، متشکر. شما مقدمه خیلی خوبی رو فرمودید. تأکید مقام معظم رهبری بر این هست که ما با استفاده از معارف اسلامی مثل قرآن کریم بتوانیم سبک زندگی اسلامی رو هم تبیین بکنیم برای مردم خودمون و هم از اون مهمتر بهش عمل بکنیم.
درست.
در جلسه گذشته راجع به قوام بالقسط بودن صحبت کردیم، آیه 135 سوره مبارکه نساء. اینکه ما نه تنها باید خودمون قسط رو برپا بداریم، بلکه باید متناسب با قدرت و امکاناتی که در اختیارمون هست سیستم ها، فرایند ها، قوانین و فضا و چارچوبی رو فراهم بکنیم که عدالت برپا داشته بشه، قسط برپا داشته بشه. در این جلسه با اشاره به آیات 105 تا 112 سوره مبارکه نساء که البته من نمیشه اینا رو بخونم، خود عزیزان مورد تأمل قرار بدن، من به یکی دو تا فراز فقط اشاره خواهم کرد. یک شأن نزولی این آیات داره جناب آقای مؤمنی.
بله.
که خب در آیه 105 خدای متعال فرمود به رسول الله صلی الله علیه و آله: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. این ولا تکن للخائنین خصیما که معنای فارسیش این میشه: ای پیامبر، مدافع افراد خائن نباش.
درست.
خیلی عجیبه دیگه، پیامبر مورد خطاب خدا قرار میگیره و خدا متعال بهش میگه که تو مدافع افراد خائن نباش. یا تو آیه 107 میفرماید: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، از کسانی که به خودشون خیانت کردن دفاع نکن.
بله.
یا در آیه 113 میفرماید که: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم ان يذلوك، اگر لطف و رحمت خدا نسبت به تو نبود یه گروهی، یه طایفه‌ای می‌خواستن تو رو گمراه بکنن. داستان چی بوده؟ خیلی خلاصه عرض می‌کنم. یک مسلمانی دزدی می‌کنه، بعد که احساس می‌کنه که داره لو میره و می‌گیرنش، این کالایی رو که دزدیده میندازه تو منزله یه غیر مسلمان و بعد خودش هم همراه اینها میشه و میگه که بله من میدونم این کالا رو کی دزدیده، این فلانی دزدیده.
میرن اونجا میبینن کالا هست.
بله دیگه.
بله.
میرن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله که بله ما همه شاهد، همه میدونن که فلانی دزدیده. با اینکه میدونستن ماجرا چی، یعنی اقوام اون فرد میدونستن که اینجوری نیست. اون فرد غیر مسلمان هم به رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که اینا توطئه هست، من واقعا دخالتی در این ماجرا نداشتم. خب ببینید صحنه چطوریه آقای مؤمنی. یه طرف مسلمان، یه طرف غیر مسلمان. بعد این مسلمانه با یه دار و دسته هم آمده که همه از این حمایت میکنن، میگن این فوق‌العاده آدم خوبیه و علیه اون غیر مسلمان شهادت میدن. اون غیر مسلمان هم هیچی نداره دست خودش، نه سندی داره، نه مدرکی داره، هیچی نداره. خب همه قرائن برای قضاوت رسول الله فراهمه که بگه این مسلمان بیگناهه، اون غیر مسلمان گناهکاره دیگه. این آیات نازل میشه: ای پیامبر، مدافع افراد خائن نباش، اینا اومدن که تو رو گمراه بکنن، ولی فضل خدا، رحمت خدا، لطف خدا با توه و نمیذاره که تو گمراه بشی، نمیذاره که تو اشتباه قضاوت بکنی ببینید این آیات آیاتیه که دلالت بر عصمت رسول الله صلی الله علیه و آله هم میکنه. خب حضرت ماجرا رو از غیب مطلع میشه دیگه. حالا داستانهایی داره، به هر حال با اینها برخورد میکنه و حکم رو به نفع اون غیر مسلمان صادر میکنه. وقتی که این اتفاق میفته، حالا من داستان تاریخیش رو میگم دیگه، البته آیات بعدی اشاره داره به این نکته به شکل غیر مستقیم. همین آقایی که مدعی مسلمانی بود ناراحت میشه از دست رسول الله، پا میشه میره مکه، ملحق میشه به ابو سفیان و بر ضد دولت نوپای اسلامی پیامبر در مدینه شروع میکنه مبارزه کردن. اون آیه چیه؟ آیات بعدی رو براتون بگم.
بله.
آیه، حالا شنوندگان حتما فرصت شد ببینن آیه رو. آیه 115 میفرماید که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. آقا تو
حق برات مشخص شد.
حق مشخص شد، بعد پا شدی رفتی دنبال ولایت طاغوت. باشه، ما اون ولایت رو به تو میدیم. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. یه کسی از ولایت حق خوشش نمیاد، از ولایت خدا خوشش نمیاد. چرا؟ چون به عدالت عمل کرده.
درست.
خب حالا این مایه نگرانی نیست آقای مومنی، خیلی بحث میشه. آقا مواظب باشید، یه حکم اینطوری، حکم خدا رو شما اجرا نکنید، چون طرف ممکنه ناراحت بشه بره مثلا به امریکا بپیونده، بره به رژیم قاسم صهیونیستی بپیونده. ظاهرا اون زمان همین بحث ها مطرح بوده ها. آیه ای آمده که خدای متعال میفرماید که از این که اینها ممکنه برن به دشمن بپیوندن شما ناراحت نباش، تو رو محزون نکند از سرعتی که اینها میگیرند در رفتن به سمت کفر. این آیه رو ملاحظه بفرمایید. این آیه، آیه 41 سوره مائده هست. میفرماید که یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. این بخشی از آیه هست، البته آیه ادامه داره. یا ایها الرسول، ای پیامبر، محزون نکند تو را اینکه یک کسانی سرعت میگیرند برای ورود به کفر. مسلمان بودا، ولی چون دلخواه او کارها پیش نرفته،
درست،
در باب او احکام الهی تعطیل نشده، احکام الهی دربارش اجرا شده، یسار اون فل کفر. از کیا؟ من الذین قالوا آمنا، از کسانی که گفتن ما ایمان آوردیم، اونتا به افواهه. اینا همین لغلغه زبان بود، میا بله ما مسلمانیم، ما ایمان آوردیم اینا، ولم تؤمن قلوبهم، اما واقعا که اینها ایمان نیاوردن. که این به معنی این که دلخواهش نباشه، حقوقش یکم بالا پایین بشه، منافعش یکم بالا و پایین بشه، میبینی که نیست. کجاست؟ در آغوش دشمن. یادتونه یه عده از اینها اصلا رفتن تو آغوش صدام.
بله.
اون موقعی که مردم ما در برابر صدام ایستاده بودن و از هویت و حیثیت و مملکت و دیانت خودشون دفاع میکردن، یه عده از اینها رفتن با صدام عکس گرفتن و خواستن به کمک صدام بیان علیه ملت خودشون بجنگن.
بله.
و خدا در کمین اینها بود و در عملیات مرصاد اینها رو از بین برد و خیلی های دیگه، به هر حال خیلی از افراد. بنابراین وقتی خدای متعال به پیغمبر خودش داره میگه که تو حواست باشه از خائنین دفاع نکنی، اینا هوچیگری میکنن، تبلیغات میکنن، عده و عده برمیدارن میارن همراه خودشون که ما بیگناهیم و چه و چه، نه ولو طرف غیر مسلمانه، اشکال نداره، شهروند جامعه اسلامیه، قوه قضاییه جامعه اسلامی، حکمرانی در یک جامعه اسلامی باید حکمرانی بر اساس عدل و حق باشه.
درست.
فرق نمیکنه طرف مسلمان باشه یا غیر مسلمان، حق باید به حقدار برسه. یک مسلمان هم اگر خواست خیانت بکنه نسبت به یک غیر مسلمان باید جلوش با قاطعیت گرفته بشه و عدالت اجرا بشه.